شب بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از معافیت 90 روزه عراق از تحریم‌های ایران خبر داد. پروازهای هواپیمایی ماهان به فرانسه از 2 هفته دیگر متوقف می‌شود. و سفر خاورمیانه وزیر خارجه آمریکا با ورود به کویت آغاز شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای 90 روز دیگر عراق را از تحریم واردات برق از ایران معاف می‌کند. این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC هدف از این معافیت‌ها را کمک به عراق برای کاهش کمبودهای بخش انرژی عنوان کرده است. عراق آذر ماه گذشته و به مدت 90 روز مشمول معافیت در حوزه واردات برق و گاز از ایران شده بود که این معافیت دیروز سه‌شنبه پایان یافت. وزیر انرژی عراق گفته است این کشور برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران 2 سال زمان نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با لغو توافق هسته‌ای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود 2 هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران علت لغو این پروازها را تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرده است. هواپیمایی ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته‌ای 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. آلمان نیز بهمن ماه گذشته پروازهای هواپیمایی ماهان با این کشور را لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در چارچوب سفر به 3 کشور خاورمیانه وارد کویت شد. وزیر خارجه آمریکا از لبنان و اسرائیل نیز دیدار و با مقام‌های ارشد این کشورها درباره مسائل عمده دو جانبه و منطقه‌ای از جمله ایران گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است هدف عقب راندن ایران از منطقه است. آقای پومپو روز دوشنبه گفته بود دولت آمریکا از ایران گرفته تا کره شمالی و از ناتو گرفته تا حوزه اقیانوس آرام و هند در حال ایجاد ائتلاف‌هایی با اهداف مشترک است. دی ماه گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا در سفر به اردن، مصر، عراق، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان درباره همکاری علیه جمهوری اسلامی ایران با سران آنها گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با جایل بولسونارو همتای برزیلیش از احتمال تشدید تحریم‌های ونزوئلا خبر داد. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ضمن رد نکردن احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا به عنوان یک گزینه گفت
ما می توانیم تحریم های سختری را علیه ونزوئلا در صورت لزوم اعمال کنیم، اما این خیلی غم انگیز است. ما به فکر مردمی هستیم که از گشنگی رنج می کشند و در خیابان جان می دهند. آنچه در ونزوئلا در حال اتفاق است یک بحران است.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از ارتش ونزوئلا خواست دست از حمایت از نیکولاس مادورو بردارد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز بزرگترین شرکت استخراج طلا در ونزوئلا را تحریم کرده است. جایل بولسونارو رئیس جمهور برزیل هم در کنفرانس خبری با دونالد ترامپ از آمادگی کشورش برای حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای ونزوئلا خبر داد. آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد و از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت در این کشور حمایت می‌کند. با این خبر به پایین این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا مهدی طاق‌باز با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه خبر امروز. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 98 1,517,000 تومان. دلیل حذف عادل فردوسی پور از نود، یک شخص یا یک جریان. و نگاهی به سنت حافظ خوانی در عید نوروز. سلام و صبح بخیر، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در آخرین روز سال 97 با برنامه صبحانه با خبر. در نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه پس از ساعت‌ها مذاکره حداقل دستمزد سال 1398 کارگران تعیین شد. بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد سال آینده خورشیدی 36.5% رشد و سایر سطوح مزدی به میزان 13% به اضافه 261 هزار تومان افزایش خواهد یافت. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال 98 در حالی تعیین شد که سال 97 ایران شاهد اعتراض‌های بسیاری از سوی تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد سال جاری بود. حالا شورای عالی کار روز سه‌شنبه در مصوبه‌ای حداقل حقوق کارگران در سال آینده را حدود 400 هزار تومان افزایش داده است.
بعد از بحث‌های فراوان ما به حداقل مزد روزانه 505,627 ریال برای دستمزد سال 1398 رسیدیم.
بر اساس این مصوبه که 28 اسفند به تایید اعضای این شورا رسیده، حداقل دستمزد کارگران به 1,517,000 تومان در سال 1398 افزایش یافت. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 1,112,000 تومان تصویب شده بود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیماه خط فقر را در ایران حدود 2,300,000 تومان اعلام کرده بود، اما آمارهای غیر رسمی بسیار بیش از این مبلغ است. بر اساس ماده 41 قانون کار، میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود که شاخص دوم به طور معمول در نظر گرفته نمی‌شود. آنچه که به طور رسمی اعلام شده مبلغ سبد معیشت کارگران است. بنابر محاسبات این رقم بیش از 3,700,000 تومان برای میانگین 3.3 نفر اعلام شد. نرخ تورم هم از مواردی است که آمارهای متفاوتی از آن ارائه می شود. با این وجود بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم تک رقمی سال 96 در سال 97 دو رقمی شد. افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی در ماه‌های اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. فشار اقتصادی بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از توافق هسته‌ای با ایران نزدیک نوروز بیشتر هم احساس می‌شود. مردم حتی قدرت خرید آجیل و میوه شب عید را مانند پیش ندارند. با پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ تورم برای سال 98 باید دید چگونه این افزایش دستمزدها می‌تواند شکاف بین قدرت خرید کارگران و سبد معیشت آنها را نزدیک‌تر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، خبرهایی از گوشه و کنار ایران. دومین جشنواره بیدمشک ارومیه در محوطه بازار سنتی و مسجد جامع این شهر برگزار شد. این جشنواره با موسیقی عاشقی و تکمگردانی همراه بود. تکمگردانی از جمله مراسمی است که در استان آذربایجان فرارسیدن نوروز را مژده می‌دهد. ارومیه با تولید بیش از 700 تن بیدمشک در سال قطب تولید بیدمشک ایران است. گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواست تا صادق لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهد. صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه متهم به صدور دستور دریافت پروانه ساخت و ساز در پروژه غیر مجاز شده. علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم متهم شده. از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند. و کشیدن خط 6 مترو شهرره از محدوده چشمه علی و خشک شدن تدریجی آب این چشمه تاریخی در طول یک سال گذشته این محوطه طبیعی را دوچار مشکلات گوناگونی کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاوه بر وارد شدن آب سفره‌های زیرزمینی به نقطه اصلی خود، به گفته مردم محلی و تایید مسئولان، فاضلاب شهری نیز به چشمه وارد می‌شود. اما آخرین برنامه 90 با مجریگری عادل فردوسی‌پور از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش نشد. عادل فردوسی‌پور روز دوشنبه گفت که به دستور مدیر شبکه 3 سیما برنامه 90 از پخش برنامه‌های تلویزیون این شبکه حذف شده. پیشتر مدیر گروه ورزش شبکه 3 گفته بود که عادل فردوسی‌پور در سال جدید دیگر مجری برنامه 90 نخواهد بود و برنامه 90 با ترکیب و ساختار جدیدی روی آنتن خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
خیلی منقلب شدم به خاطر تمام سختی‌هایی که کشیدم تو این سال و به نظرم خیلیش ناحق بودن داره میاد جلوی چشم رد میشه، ولی این جایزه مثل یه اکسیره.
پس از این صحبت‌های عادل فردوسی‌پور بود که گزارش‌هایی در خصوص حذف او از برنامه 90 و انتقال آقای فردوسی‌پور از شبکه 3 به طور جدی مطرح شد. عادل فردوسی‌پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 در جشنواره جام جم که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد، جایزه بهترین مجری ورزشی و برنامه 90 جایزه بهترین برنامه تلویزیون را دریافت کرد. اختلاف عادل فردوسی‌پور با شبکه 3 پس از انتصاب این چهره، علی فروغی به ریاست یکی از پرمخاطب ترین شبکه‌های صدا و سیما آشکار شد. علی فروغی پیشتر رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بوده و از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شده است. عبدالعلی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که مجری برنامه 90 در شبکه 3 میماند و به کارش ادامه خواهد داد.
آقای فردوسی‌پور میمونن شبکه 3 یا نه؟ برنامه 90 را پیدا میکنه. یه شایعاتی اومده
میمونن آقا.
مطمئن ان
بله ایشون کار میکنه.
این در حالی است که مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی‌پور از برنامه 90 حذف شده و برنامه با گروهی جدید روی آنتن خواهد رفت. محمد حسین رنجبران گفته که پست قائم مقامی شبکه ورزش به فردوسی‌پور پیشنهاد شده و صدا و سیما همچنان بر این پیشنهاد پافشاری می کند. عادل فردوسی‌پور پیشتر در پیامی کوتاه گفته بود که این پیشنهاد را رد کرده، چرا که به گفته او فرزندش را با پست و مقام عوض نمی کند. برنامه 90 با مجریگری عادل فردوسی‌پور در سال 1378 آغاز به کار کرد و عمدتاً به فوتبال ایران و حاشیه‌های آن می‌پرداخت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در رابطه با اقدام شبکه 3 تلویزیون ایران برای حذف عادل فردوسی‌پور از برنامه 90 همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، زمزمه هاش بود که از سال آینده 90 رو بدن دست کس دیگه غیر از عادل فردوسی‌پور برای اینکه اجرا بکنه، اما کمتر کسی انتظار داشت که حتی دوشنبه آخر سال همین برنامه پخش نشه. این همه ضدیت و مخالفت مدیر شبکه 3 با عادل فردوسی‌پور از کجا ناشی میشه؟
درود مهدی جان. و همه این اتفاقاتی که گفتی در شرایطی رقم خورده که هنوز یک هفته نگذشته از مراسم برترین های صدا و سیما و اهدای جایزه به عادل فردوسی‌پور که پخش زنده هم داشت. و خیلی عجیبه با توجه به این که میبینیم برخی خبرگزاری ها مثل تصمیم، فارس نیوز، سایت مشرق، اینا همزمان مقاله هایی رو منتشر میکنن که پایان مجری سالاری و باید جوانگرایی بشه، به جوانها فرصت داد. به نظر میرسه که موضوع فراتر از فروغیه، عنوان کسی که خب یک نسبت خویشاوندی هم با بیت رهبری داره و این یک تفکریه که داره در صدا و سیما اعمال میشه. در کنارش میدی میبینی برنامه های به اصطلاح انتقادی زیادی، برنامه هایی با ماهیت افشاگرانه داره در صدا و سیما جایگزین میشه، از جمله این برنامه ای که در شبکه 5 ماجرای تختیر رو پدید آورد. و در حقیقت اون چه که عادل باهاش شناخته میشد به عنوان نماد انتقاد و عدالت خواهی، صدا و سیما میخواد بگه که ما چندین برنامه دیگه داریم که دارن همین کار رو انجام میدن.
خب به نظر چرا تلویزیون داره یک برنامه محبوب و پربیننده خودش رو اینطوری از دور خارج میکنه، با توجه به اینکه خودت هم اشاره کردی که یک هفته نمیذاره که محبوب ترین برنامه شبکه 3 شد از دید مردم؟
در واقع عادل فردوسی‌پور اولین نفری نیست که از صدا و سیما داره حذف میشه. طی این سالها بسیاری چهره ها، نه فقط ورزش، بقیه حوزه ها، چه روبروی دوربین چه پشت صحنه، هست شدن بی سر و صدا و اتفاقی رخ نداد. ولی در قبال عادل فردوسی‌پور، شاید برخلاف پیشبینی صدا و سیما، بسیار داره انتقاد میشه. حتی مثلا کمپین پرویز پرستویی برای اینکه اصلا ورزشکارا به صدا و سیما نرن. البته خب برآورد خود تلویزیون اینه که وارد تعطیلات نوروزی میشیم، و مردم هم فراموشکارن، بعد از دو سه هفته اصلا یادشون میره. این شاید برآورد صدا و سیما باشه که حتی مهدی از یک بیانیه و توضیح به مردم درباره این که به قول شما چرا 90-90 پخش بشه، چرا عادل باید حذف بشه، صدا و سیما خودداری کرده.
خب مهدی، فکر میکنین که این یک سیاست، یک جریانیه، یا اینکه نه یک صرفا سلیقه شخصی مدیر شبکه 3 هست برای اینکه عادل فردوسی پور رو حذف بکنه از برنامه 90؟
ما پیشتر در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم دیده بودیم که نکاتی رو گفته بود که به نظر می‌رسید به برنامه‌های انتقادی ورزشی در صدا و سیما ارتباط داره، ولی مادامی که فروغی مدیر شبکه 3 باشه طبیعتاً به نظر نمی‌رسه که برنامه 90 ادامه پیدا کنه. گفته میشه که شاید میساقی مجری برنامه 90 بشه، یا اینکه نه اصلاً دیگه برنامه 90 رو بذارن کنار، یه برنامه فوتبالی دیگه بیارن و جایگزین 90 کنن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی، سال خوبی هم در پیش داشته باشی.
سپاسگزارم همچنین.
خب پرداختیم به ماجرای حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90، اما این مسئله جدا کنار گذاشتن عادل فردوسی پور، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها در فضای مجازی، ببینیم و بشنویم.
روابط عمومی سازمان صدا و سیمای ایران گفته عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 دیگر در این برنامه نخواهد بود، اما در شبکه 3 خواهند ماند. محمد حسین رنجبران گفته که از سال جدید تحولاتی ویژه در برنامه 90 صورت خواهد گرفت و این برنامه با گروهی جدید پخش می شود. حذف عادل فردوسی پور محبوب واکنش‌های کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. محمد مهاجری در توییتر نوشته نه اهل دیدن برنامه 90 هستم، نه با عادل فردوسی پور سنمی دارم، اما این را میفهمم که نه مدیر شبکه 3 را رئیس صدا و سیما آورده، نه عادل را او برده. تصمیم بیرون از جام جم گرفته شده. پیام هم در توییتر به طنز نوشته رفع حذف ربنای شجریان و پخش برنامه 90 شعار اصلی اسحاق جهانگیری در انتخابات 1400. سیامک رحمانی خبرنگار ورزشی هم در توییتر نوشته تو بعضی کشورهای جهان سوم هم اینطوریه که نظرسنجی میگذارن تا مردم بهترین برنامه رو انتخاب کنن، بعد اون برنامه رو تعطیل میکنن. خیلی هم عالی. اما چهره ها هم به توقف برنامه 90 واکنشای نشون دادن. پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشته من که تکلیفم با تلویزیون روشنه، قبلا هم عنوان کردم که صدا و سیما مرگ منم از رسانش اعلام نکنه. ورزشکارانی که این برنامه براشون مهمه در ایام عید در هیچ کدام از برنامه‌های عید شرکت نکنند و برنامه پرکن نباشند. اما تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم در شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی رو مطرح کردند. حجت نظری عضو شورای شهر نوشته یک روز امیدوار بودیم مشابه برنامه 90 در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و غیره نیز تولید شود تا تحلیل‌های متفاوت، بی‌پرده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، اما اراده‌ای برای احترام به نظر مردم در صدا و سیما وجود ندارد. رئیس فراکسیون جوانان مجلس هم نوشته حذف عادل فردوسی پور و نابود کردن برنامه پربیننده 90 نهایت کج سلیقگی است و دلیلش هر چه باشد وای به حال صدا و سیما. چرا باید بین یک مدیر لجباز و یک مجری محبوب حذف دومی انتخاب شود؟ اما کسانی بودند که از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کردند، مثل عجیب زاده که نوشته فردوسی پور هم نانخور و بله قربانگوی همان صدا و سیما است که 40 سال از اعتراف اجباری صغیر و کبیر ما را به ما نشان داده، همان صدا و سیمایی که راست را دروغ و دروغ را راست جلوه می‌دهد. اینقدر برای این به تعبیر او ملیجک عیار شرافت را پایین نیاورید.
نوروز از کهن‌ترین سنت‌های ماست. اغلب آیین‌های نوروزی بار فرهنگی دارن و یکی از آیین‌های نوروزی فال حافظه که هم در شب یلدا و همچنین در شب نشینی‌های نوروزی گرفته میشه. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکویی، فال گرفتن در فرهنگ ما چه ریشه‌هایی داره و چرا فال حافظ به آیین‌های نوروزی اضافه شده؟
اشاره بسیار خوبی کردین، چون نوروز شاید تنها جشنی در دنیاست که دقیقاً منطبق هست با تحول طبیعت، یعنی اول سال نو، و در این حال از انگشت شمار جشن‌های بزرگی است که مناسبت مذهبی نداره و در واقع یک به همه انسان‌ها ارتباط پیدا می‌کنه، و در این حال بسیاری از آیین‌های نوروزی بار فرهنگی دارن. همون هفت سین که می‌چینیم مثلا، خب اینا نماد مفاهیمی هستن. حالا فال گرفتن با حافظ هم از جمله سنت‌های نوروزی هست. هستش. خب و خیلی هم عجیب هست برای که خب بعد از اسلام از یک زمانی رفت شد که قرآن رو هم بر سر سفره حفصین بگذارن و بعد دیوان حافظ رو هم بگذارن و بعد از حافظ فال بگیرن. حالا اینکه دیوان حافظ که در واقع میتونیم بگیم مهمترین شاعری است که عمیق‌ترین نقد‌ها رو به دین و روحانیت کرده در کنار قرآن گذاشته میشه، خودش یک نماد دوگانگی فرهنگ ایرانی است. به هر حال فال گرفتن همیشه در تمدن بشری تا اونجایی که می‌دونیم وجود داشته. میگن که از آیین‌های شمنی آمده، حالا چقدر درست است یا نیست مورخان اختلاف نظر دارند. در یونان باستان هم فال گرفته می‌شده، شاعران رو کاهن و غیبگو می‌دونستان. در ایران باستان مغان یعنی روحانیون زردشتی با نگریشتن در آتش مقدس فال می‌زدند یا فال می‌گرفتند. در شاهنامه هم ما بارها می‌بینیم که شاهان و پهلوانان و موبدان فال می‌گیرند. در میان مسلمان‌ها هم لااقل در ایران این بسیار رایج است که با قرآن استخاره می‌کنند و می‌پرسند. در خود ادبیات فارسی هم درباره فال گرفتن زیاد اومده، از جمله خود حافظ که گفتین مثلا میگه به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد، یا از همه غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید، یا روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. برحال در مورد این که از کی به این فال حافظ گرفتن هم به سنت های نوروزی اضافه شده که شما گفتید، داستان های مختلفی هستش. مثلا خود ادوارد براون شهرشناس در تاریخ ادبیات ایران داستان های رو جمع آوری کرده، از جمله این که میگویند وقتی حافظ رو در گذشته بود و میخواستن اون رو به خاک بسپرن در گورستان مسلمان ها، روحانیون مانع شدن. میدونیم که روحانیون نگذاشتن جسد فردوسی هم در گورستان مسلمان ها دفن میشه. به هر حال حافظ چون محبوب بود بالاخره دعوا در گرفت و قرار شد شعرهاشو بریزن در یک جایی و یک کودکی بیاد و یکی رو انتخاب بکنه. کودکی آمد و یکی رو انتخاب کرد و این شعر آمد که مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت، قدم دریغ مدارد جنازه حافظ که گرچه قدر گناه هست می رود به بهشت. حالا البته این افسانه است چون اصلا دیوان حافظ جمع‌آوری نشده بود. در آثار ما هم هست درباره اینکه از کی این به اصطلاح فال حافظ گرفتن پیدا شده به عنوان یک سنت، دقیقا معلوم نیست. اما مثلا ابوبکر تهرانی در کتاب دیار بکریه که 75 سال پس از مرگ حافظ نوشته شده میگه که در شیراز فال حافظ میگرفتن، یا در کشف الزنون اومده در رساله لطیفه غیبی آمده است که شاهان صفوی فال حافظ میگرفتن و برحال یک سنتی بوده که وجود داشته و بیشتر به محبوبیت شعر حافظ برمیگرده.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه و خبر.
منم از شما متشکرم.
خب از نوروز و ایران زمین بریم سری بزنیم به دیگر نقاط جهان. یک فرش تهیه شده از 15,000 در بطری در سارایوو به نمایش درآمد. این فرش با طرح سنتی بوسنیایی به مناسبت روز جهانی بازیافت آماده شده. 700 تن از شهروندان سارایوو این فرش بیش از 30 متر مربعی را درست کردند. سازندگان این فرش میگویند که با این ایده نو بطری‌های غیر قابل استفاده را تبدیل به یک اثر هنری کردند. تصاویر هوایی پس از وقوع طوفان موزامبیک که توسط پهپاد صلیب سرخ گرفته شده وسعت ویرانی این حادثه را نشان می‌دهد. مقام‌های موزامبیک می‌گویند که احتمال دارد شمار کشته‌ها به بیش از 1000 تن برسد. این طوفان و سیلاب خانه‌ها را با خاک یکسان و روستاهای سر راه خود را ناپدید کرد. طوفان آیدای موزامبیک، مالاوی و زیمبابوه را در نوردید. و شهرک فیلمسازی هنگدیان که به هالیوود چین معروف شده ادعا می‌کند که دارای بزرگترین محل تولید تلویزیونی و فیلم است. این استودیوها علاوه بر ستارگان سینما، مردم عادی را هم از سراسر چین به خود جذب کرده. بسیاری از مردم به عنوان کارگر با دستمزدهای کم در این شهرک فیلمسازی مشغول به کار هستند. اگه موافق باشید سری بزنیم به مطبوعات و مجلات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون اهواز در آخرین شماره سال 97 گزارش داده با تیتر فراز و نشیب‌های خوزستان در سال 97. در این گزارش این روزنامه رویدادهای استان خوزستان طی یک سال گذشته رو به ترتیب زمان اشاره کرده بهش. اولین رویدادی رو که بهش اشاره کرده این هست که در اردیبهشت ما معلمان یک مدرسه به دست اولیای دانش آموزان در همدیگه کتک خوردن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. بعد به نوشته این روزنامه در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ما حوران قطع برق و خاموشی گسترده در استان خوزستان پیش آمد، هم مردم رو ناراضی کرد هم بسیاری از ادارات در ساعات مشخصی تعطیل اعلام شدن از سوی استاندار تا بتونن کمبود برق رو جبران کنن. اما این روزنامه نوشته که یکی از رویدادهای پایان خرداد و اوایل تیر ماه هم ماجرای اعتراضات مردم خرمشهر و آبادان به بحران آلودگی آب و قطعی آب و بی‌آبی بود که با سرکوب شدیدی هم مواجه شد اعتراضات مردم در این شهرها. بعد از اون بنوشته این روزنامه در اواسط تابستان اهواز رکورد گرمترین شهر دنیا رو با ثبت 51 درجه سانتیگراد به نام خودش ثبت کرد. چند خبر دروغین هم بنوشته این روزنامه توسط مقام‌های دولتی در یک سال گذشته در ارتباط با خوزستان اعلام شده بود. یکیش آبگیری هورالعظیم هست که بنوشته این روزنامه بعد از اون که آتش سوزی در میزارهای هورالعظیم رخ داد معلوم شد که اظهارات مقام‌های دولتی درباره این که آبگیری شده هورالعظیم دروغ هست و صحت نداره. دومی موضوع هم موضوع افتتاح یکی دوباره به نوشته این روزنامه طرح انتقال آب القدیر هست که قرار بود آب شرب سالم به شهرهای مختلف استان خوزستان منتقل کنه، اما این روزنامه نوشته که بحران آلودگی آب تا دیما هم ادامه داشت و این خط هم نتونست این مشکل رو برطرف کنه. نکته بعدی هم بنوشته این روزنامه اعتراضات کارگری هست در استان خوزستان. کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کارگران نیشیکر هفت تپه، کارگران آبپای خوزستان و کارگران شهرهای مختلف خوزستان بارها دست به تجمع، تحصن، اعتراض و اعتصاب زدن، اما مشکل این کارگران برطرف نشد. در عوض با اونها برخوردهای شدیدی مثل بازداشت، شکنجه و نظایر اون انجام شد. اما طی یک سال گذشته، طی ماه اسفند ماه، در ماه پایانی سال 97 چند روزنامه هم در ایران تعطیل شدند. در هفته اول اسفند ماه روزنامه سیستان و بلوچستان که وابسته به مؤسسه مطبوعاتی خراسان هست تعطیل شد، با عنوان آخرین شماره اعلام کرد که به دلیل گرانی کاغذ دیگه نمیتونه ادامه انتشار بده. حالا در آخرین روزهای اسفند ماه هم روزنامه اتفاقیه که در استان خراسان شمالی منتشر میشه با این تیتر، یعنی پایان اتفاقیه، اعلام کرده به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین خرید کاغذ و هزینه چاپ روزنامه دیگه توان ادامه انتشار ندارد و به شکل روزنامه دیگه منتشر نمیشه. روزنامه قانون هم که در اوایل اسفند ماه بعد از چاپ عکس دیدار علی خامنه‌ای و بشار اسد، عکسی که همه روزنامه‌ها چاپ کرده بودند، به دلیل این تیتر یعنی مهمان ناخوانده توقیف شد و از چرخه انتشار باز ماند.
خب خیلی خیلی ممنون که در آخرین روز سال 97 هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. امشب ساعت 12 ازتون درخواست میکنم که بیننده ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، البته ویژه برنامه تلویزیونی رادیو فردا باشید. بخش‌های متنوعی داره و تا بعد از سال تحویل هم ادامه خواهد داشت. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سال نو پیشا پیش مبارک، نوروز شاد و خوبی رو در پیش داشته باشید.
فرشید آماده ای؟ بریم. 3 2 1
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، یه بار دیگه با شما ایم با یک برنامه زنده دیگه از رادیو فردا.
یه موزیک برو، یه موزیک قطعش کن اینو.
الو
آقا، وسط برنامه زنده چی؟ نوروز؟ برنامه تلویزیونی؟ ای بابا، قطعش کن بریم.
بریم ببینیم چی میشه دیگه.
نوروز امسال با برنامه تلویزیونی رادیو فردا، سال تحویل رو با ما باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از معافیت 90 روزه عراق از تحریم‌های ایران خبر داد. پروازهای هواپیمایی ماهان به فرانسه از 2 هفته دیگر متوقف می‌شود. و سفر خاورمیانه‌ای وزیر خارجه آمریکا با ورود به کویت آغاز شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای 90 روز دیگر عراق را از تحریم و واردات تحریم واردات برق از ایران معاف می‌کند. این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC هدف از این معافیت‌ها را کمک به عراق برای کاهش کمبودهای بخش انرژی عنوان کرده است. عراق آذر ماه گذشته و به مدت 90 روز مشمول معافیت در حوزه واردات برق و گاز از ایران شده بود که این معافیت دیروز شنبه پایان یافت. وزیر انرژی عراق گفته است این کشور برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران 2 سال زمان نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه گذشته با لغو توافق هسته‌ای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود 2 هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران علت لغو این پروازها را تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. هواپیمایی ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. آلمان نیز بهمن ماه گذشته پروازهای هواپیمایی ماهان با این کشور را لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در چارچوب سفر به 3 کشور خاورمیانه وارد کویت شد. وزیر خارجه آمریکا از لبنان و اسرائیل نیز دیدار با مقام‌های ارشد این کشورها درباره مسائل عمده دو جانبه و منطقه‌ای از جمله ایران گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است هدف عقب راندن ایران در منطقه است. آقای پومپئو روز دوشنبه گفته بود دولت آمریکا از ایران گرفته تا کره شمالی و از ناتو گرفته تا حوزه اقیانوس آرام و هند در حال ایجاد ائتلاف‌هایی با اهداف مشترک است. در ماه گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا در سفر به اردن، مصر، عراق، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان درباره همکاری علیه جمهوری اسلامی ایران با سران آنها گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با ژایل بولسونارو همتای برزیلیاش از احتمال تشدید تحریم‌های ونزوئلا خبر داد. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ضمن رد نکردن احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا به عنوان یک گزینه گفت:
ما می توانیم تحریم های سختری را علیه ونزوئلا در صورت لزوم اعمال کنیم، اما این خیلی غم انگیز است. ما به فکر مردمی هستیم که از گشنگی رنج می کشند و در خیابان جان می دهند. آنچه در ونزوئلا در حال اتفاق است یک بحران است.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از ارتش ونزوئلا خواست دست از حمایت از نیکولاس مادورو بردارد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز بزرگترین شرکت استخراج طلا در ونزوئلا را تحریم کرده است. ژایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل هم در کنفرانس خبری با دونالد ترامپ از آمادگی کشورش برای حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای ونزوئلا خبر داد. آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد و از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت در این کشور حمایت می‌کند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صحبت با خبری دیگر.
آخر صبحانه و خبر امروز. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 98 1,517,000 تومان. دلیل حذف عادل فردوسی پور از نود، یک شخص یا یک جریان. و نگاهی به سنت حافظ خوانی در عید نوروز. سلام و صبح بخیر، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در آخرین روز سال 97 با برنامه صبحانه با خبر. در نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه پس از ساعت‌ها مذاکره حداقل دستمزد سال 1398 کارگران تعیین شد. بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد سال آینده خورشیدی 36.5% رشد و سایر سطوح مزدی به میزان 13% به اضافه 261 هزار تومان افزایش خواهد یافت. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال 98 در حالی تعیین شد که سال 97 ایران شاهد اعتراض‌های بسیاری از سوی تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد سال جاری بود. حالا شورای عالی کار روز سه‌شنبه در مصوبه‌ای حداقل حقوق کارگران در سال آینده را حدود 400 هزار تومان افزایش داده است.
بعد از بحث‌های فراوان ما به حداقل مزد روزانه 505,627 ریال برای دستمزد سال 1398 رسیدیم.
بر اساس این مصوبه که 28 اسفند به تایید اعضای این شورا رسیده، حداقل دستمزد کارگران به 1,517,000 تومان در سال 1398 افزایش یافت. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 1,112,000 تومان تصویب شده بود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیماه خط فقر را در ایران حدود 2,300,000 تومان اعلام کرده بود، اما آمارهای غیر رسمی بسیار بیش از این مبلغ است. بر اساس ماده 41 قانون کار، میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود که شاخص دوم به طور معمول در نظر گرفته نمی‌شود. آنچه که به طور رسمی اعلام شده مبلغ سبد معیشت کارگران است. بنابر محاسبات این رقم بیش از 3,700,000 تومان برای میانگین 3.3 نفر اعلام شد. نرخ تورم هم از مواردی است که آمارهای متفاوتی از آن ارائه می شود. با این وجود بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم تک رقمی سال 96 در سال 97 دو رقمی شد. افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی در ماه‌های اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. فشار اقتصادی بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از توافق هسته‌ای با ایران نزدیک نوروز بیشتر هم احساس می شود. مردم حتی قدرت خرید آجیل و میوه شب عید را مانند پیش ندارند. با پیشبینی افزایش بیشتر نرخ تورم برای سال 98 باید دید چگونه این افزایش دستمزدها میتواند شکاف بین قدرت خرید کارگران و سبد معیشت آنها را نزدیک تر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، خبرهایی از گوشه و کنار ایران. دومین جشنواره بیدمشک ارومیه در محوطه بازار سنتی و مسجد جامع این شهر برگزار شد. این جشنواره با موسیقی عاشقی و تکمگردانی همراه بود. تکمگردانی از جمله مراسمی است که در استان آذربایجان فرارسیدن نوروز را مژده می‌دهد. ارومیه با تولید بیش از 700 تن بیدمشک در سال قطب تولید بیدمشک ایران است. گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواست تا صادق لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهد. صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه متهم به صدور دستور دریافت پروانه ساخت و ساز در پروژه غیرمجاز شده. علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم متهم شده. از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند. و کشیدن خط 6 مترو شهرره از محدوده چشمه علی و خشک شدن تدریجی آب این چشمه تاریخی در طول یک سال گذشته این محوطه طبیعی را دوچار مشکلات گوناگونی کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاوه بر وارد شدن آب سفره‌های زیرزمینی به نقطه اصلی خود، به گفته مردم محلی و تایید مسئولان، فاضلاب شهری نیز به چشمه وارد می‌شود. اما آخرین برنامه 90 با مجریگری عادل فردوسی پور از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش نشد. عادل فردوسی پور روز دوشنبه گفت که به دستور مدیر شبکه 3 سیما برنامه 90 از پخش برنامه‌های تلویزیون این شبکه حذف شده. پیشتر مدیر گروه ورزش شبکه 3 گفته بود که عادل فردوسی پور در سال جدید دیگر مجری برنامه 90 نخواهد بود و برنامه 90 با ترکیب و ساختار جدیدی روی آنتن خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
خیلی منقلب شدم به خاطر تمام سختی‌هایی که کشیدم تو این سال و به نظرم خیلیش ناحق بودن داره میاد جلوی چشم رد میشه، ولی این جایزه مثل اکسیره.
پس از این صحبت‌های عادل فردوسی پور بود که گزارش‌هایی در خصوص حذف او از برنامه 90 و انتقال آقای فردوسی پور از شبکه 3 به طور جدی مطرح شد. عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 در جشنواره جام جم که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد، جایزه بهترین مجری ورزشی و برنامه 90 جایزه بهترین برنامه تلویزیون را دریافت کرد. اختلاف عادل فردوسی پور با شبکه 3 پس از انتصاب این چهره، علی فروغی به ریاست یکی از پرمخاطب ترین شبکه‌های صدا و سیما آشکار شد. علی فروغی پیشتر رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بوده و از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شده است. عبدالعلی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که مجری برنامه 90 در شبکه 3 میماند و به کارش ادامه خواهد داد.
آقای فردوسی پور میمونن شبکه 3 یا نه؟ برنامه 90 دار پیدا میکنه؟ یه شایعاتی اومده
میمونن آقا.
مطمئن ایشون؟
بله ایشون کار میکنه.
این در حالی است که مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده و برنامه با گروهی جدید روی آنتن خواهد رفت. محمد حسین رنجبران گفته که پست قائم مقامی شبکه ورزش به فردوسی پور پیشنهاد شده و صدا و سیما همچنان بر این پیشنهاد پافشاری می کند. عادل فردوسی پور پیشتر در پیامی کوتاه گفته بود که این پیشنهاد را رد کرده، چرا که به گفته او فرزندش را با پست و مقام عوض نمی کند. برنامه 90 با مجریگری عادل فردوسی پور در سال 1378 آغاز به کار کرد و عمدتاً به فوتبال ایران و حاشیه‌های آن می پرداخت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در رابطه با اقدام شبکه 3 تلویزیون ایران برای حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، زمزمه هاش بود که از سال آینده 90 رو بدن دست کسی دیگه غیر از عادل فردوسی پور برای اینکه اجرا بکنه، اما کمتر کسی انتظار داشت که حتی دوشنبه آخر سال همین برنامه پخش نشه. این همه ضدیت و مخالفت مدیر شبکه 3 با عادل فردوسی پور از کجا ناشی میشه؟
درود مهدی جان، و همه این اتفاقاتی که گفتی در شرایطی رقم خورده که هنوز یک هفته نگذشته از مراسم برترین های صدا و سیما و اهدای جایزه با عادل فردوسی پور که پخش زنده هم داشت، و خیلی عجیبه با توجه به این که میبینیم برخی خبرگزاری ها مثل تصنیم، فارس نیوز، سایت مشرق، اینا همزمان مقاله هایی رو منتشر میکنن که پایان مجری سالاری و باید جوانگرایی بشه، به جوان ها فرصت داد. به نظر میرسه که موضوع فراتر از فروغیه، عنوان کسی که خب یک نسبت خویشاوندی هم با بیت رهبری داره و این یک تفکریه که داره در صدا و سیما اعمال میشه. در کنارش میبینی برنامه های به اصطلاح انتقادی زیادی، برنامه هایی با ماهیت افشاگرانه داره در صدا و سیما جایگزین میشه، از جمله این برنامه‌ای که در شبکه 5 ماجرای تختی رو پدید آورد و در حقیقت اون چه که عادل باهاش شناخته میشد به عنوان نماد انتقاد و عدالت خواهی، صدا و سیما میخواد بگه که ما چندین برنامه دیگه داریم که دارن همین کار رو انجام میدن.
خب به نظر چرا تلویزیون داره یک برنامه محبوب و پربیننده خودش رو اینطوری از دور خارج میکنه، با توجه به اینکه خودت هم اشاره کردی که یک هفته نمیذاره که محبوب ترین برنامه شبکه 3 شد از دید مردم؟
در واقع عادل فردوسی پور اولین نفری نیست که از صدا و سیما داره حذف میشه. طی این سالها بسیاری چهره ها، نه فقط ورزش، بقیه حوزه ها، چه روبروی دوربین چه پشت صحنه، حذف شدن بی سر و صدا و اتفاقی رخ نداد. ولی در قبال عادل فردوسی پور، شاید برخلاف پیش بینی صدا و سیما، بسیار داره انتقاد میشه. حتی مثلا کمپین پرویز پرستویی برای اینکه اصلا ورزشکارا به صدا و سیما نرن. البته خب برآورد خود تلویزیون اینه که وارد تعطیلات نوروزی میشیم و مردم هم فراموشکارن، بعد از دو سه هفته اصلا یادشون میره. این شاید برآورده صدا و سیما باشه که حتی مهدی از یک بیانیه و توضیح به مردم درباره این که به قول شما چرا 90-90 پخش بشه، چرا عادل باید حذف بشه، صدا و سیما خودداری کرده.
خب مهدی، فکر میکنین که این یک سیاست، یک جریانیه، یا اینکه نه یک صرفا سلیقه شخصی مدیر شبکه 3 هست برای اینکه عادل فردوسی پور رو حذف بکنه از برنامه 90؟
ما پیشتر در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم دیده بودیم که نکاتی رو گفته بود که به نظر می‌رسید به برنامه‌های انتقادی ورزشی در صدا و سیما ارتباط داره، ولی مادامی که فروغی مدیر شبکه 3 باشه طبیعتاً به نظر نمی‌رسه که برنامه 90 ادامه پیدا کنه. گفته میشه که شاید میساقی مجری برنامه 90 بشه، یا اینکه نه اصلا دیگه برنامه 90 رو بذارن کنار، یه برنامه فوتبالی دیگه بیارن و جایگزین 90 کنن.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی، سال خوبی هم در پیش داشته باشی.
سپاسگزارم همچنین.
خب پرداختیم به ماجرای حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90، اما این مسئله جدا کنار گذاشتن عادل فردوسی پور، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها در فضای مجازی، ببینیم و بشنویم.
روابط عمومی سازمان صدا و سیمای ایران گفته عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 دیگر در این برنامه نخواهد بود، اما در شبکه 3 خواهند ماند. محمد حسین رنجبران گفته که از سال جدید تحولاتی ویژه در برنامه 90 صورت خواهد گرفت و این برنامه با گروهی جدید پخش می شود. حذف عادل فردوسی پور محبوب واکنش های کاربران رو در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. محمد مهاجری در توییتر نوشته نه اهل دیدن برنامه 90 هستم، نه با عادل فردوسی پور سنمی دارم، اما این را می فهمم که نه مدیر شبکه 3 را رئیس صدا و سیما آورده، نه عادل را او برده. تصمیم بیرون از جام جم گرفته شده. پیام هم در توییتر به طنز نوشته رفع حذف را بنای شجریان و پخش برنامه 90 شعار اصلی اسحاق جهانگیری در انتخابات 1400. سیامک رحمانی خبرنگار ورزشی هم در توییتر نوشته تو بعضی کشورهای جهان سوم هم اینطوریه که نظرسنجی میگذارن تا مردم بهترین برنامه رو انتخاب کنن، بعد اون برنامه رو تعطیل میکنن. خیلی هم عالی. اما چهره ها هم به توقف برنامه 90 واکنشای نشون دادن. پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشته من که تکلیفم با تلویزیون روشنه، قبلا هم عنوان کردم که صدا و سیما مرگ منم از رسانش اعلام نکنه. ورزشکارانی که این برنامه براشون مهمه در ایام عید در هیچ کدام از برنامه‌های عید شرکت نکنند و برنامه پرکن نباشند. اما تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم در شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی رو مطرح کردند. حجت نظری عضو شورای شهر نوشته یک روز امیدوار بودیم مشابه برنامه 90 در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و غیره نیز تولید شود تا تحلیل‌های متفاوت، بی‌پرده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، اما اراده‌ای برای احترام به نظر مردم در صدا و سیما وجود ندارد. رئیس فراکسیون جوانان مجلس هم نوشته حذف عادل فردوسی پور و نابود کردن برنامه پربیننده 90 نهایت کج سلیقگی است و دلیلش هر چه باشد وای به حال صدا و سیما. چرا باید بین یک مدیر لجباز و یک مجری محبوب حذف دومی انتخاب شود؟ اما کسانی بودند که از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کردند، مثل عجیب زاده که نوشته فردوسی پور هم نانخور و بله قربانگوی همان صدا و سیمایی است که 40 سال از اعتراف اجباری صغیر و کبیر ما را به ما نشان داده، همان صدا و سیمایی که راست را دروغ و دروغ را راست جلوه می‌دهد. اینقدر برای این به تعبیر او ملیجک عیار شرافت را پایین نیاورید.
نوروز از کهن‌ترین سنت‌های ماست. اغلب آیین‌های نوروزی بار فرهنگی دارن و یکی از آیین‌های نوروزی فال حافظه که هم در شب یلدا و همچنین در شب نشینی‌های نوروزی گرفته میشه. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکویی، فال گرفتن در فرهنگ ما چه ریشه‌هایی داره و چرا فال حافظ به آیین‌های نوروزی اضافه شده؟
اشاره بسیار خوبی کردین، چون نوروز شاید تنها جشنی در دنیاست که دقیقاً منطبق هست با تحول طبیعت، یعنی اول سال نو، و در این حال از انگشت شمار جشن‌های بزرگی است که مناسبت مذهبی نداره و به در واقع یک به همه انسان‌ها ارتباط پیدا می‌کنه، و در این حال بسیاری از آیین‌های نوروزی بار فرهنگی دارن. همون هفت سین که می‌چینیم مثلا، خب اینا نماد مفاهیمی هستن. حالا فال گرفتن با حافظ هم از جمله سنت‌های نوروزی هستش. خب و خیلی هم عجیب هست برای که خب بعد از اسلام از یک زمانی رفت شد که قرآن رو هم بر سر سفره حبسین بگذارن و بعد دیوان حافظ رو هم بگذارن و بعد از حافظ فال بگیرن. حالا اینکه دیوان حافظ که در واقع میتونیم بگیم مهمترین شاعری است که عمیق‌ترین نقدها رو به دین و روحانیت کرده در کنار قرآن گذاشته میشه، خودش یک نماد دوگانگی فرهنگ ایرانی است. به هر حال فال گرفتن همیشه در تمدن بشری تا اونجایی که میدونیم وجود داشته. میگن که از آیین‌های شمنی آمده، حالا چقدر درست است یا نیست مورخان اختلاف نظر دارند. در یونان باستان هم فال گرفته میشده، شاعران رو کاهن و غیبگو میدونستان. در ایران باستان مغان یعنی روحانیون زردشتی با نگریستن در آتش مقدس فال می‌زدند یا فال می‌گرفتند. در شاهنامه هم ما بارها می‌بینیم که شاهان و پهلوانان و موبدان فال می‌گیرند. در میان مسلمان‌ها هم لااقل در ایران این بسیار رایج است که با قرآن استخاره می‌کنند و می‌پرسند. در خود ادبیات فارسی هم درباره فال گرفتن زیاد اومده، از جمله خود حافظ که گفتین مثلا میگه به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، بابت که قرعه دولت به نام ما افتد، یا از همه غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید، یا روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. برحال در مورد این که از کی به این فال حافظ گرفتن هم به سنت های نوروزی اضافه شده که شما گفتید، داستان های مختلفی هستش. مثلا خود ادوارد براون شرح‌شناس در تاریخ ادبیات ایران داستان های رو جمع آوری کرده، از جمله این که میگویند وقتی حافظ رو درگذشته بود و میخواستن اون رو به خاک بسپارن در گورستان مسلمان ها، روحانیون مانع شدن. میدونیم که روحانیون نگذاشتن جسد فردوسی هم در گورستان مسلمان ها دفن میشه. به هر حال حافظ چون محبوب بود بالاخره دعوا در گرفت و قرار شد شعرهاشو بریزن در یک جایی و یک کودکی بیاد و یکی رو انتخاب بکنه. کودکی آمد و یکی رو انتخاب کرد و این شعر آمد که مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت، قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه قدر گناه هست می رود به بهشت. حالا البته این افسانه است چون اصلا دیوان حافظ جمع آوری نشده بود. در آثار ما هم هست درباره این که از کی این به اصطلاح فال حافظ گرفتن پیدا شده به عنوان یک سنت، دقیقا معلوم نیست. اما مثلا ابوبکر تهرانی در کتاب دیار بکریه که 75 سال پس از مرگ حافظ نوشته شده میگه که در شیراز فال حافظ میگرفتن، یا در کشف الفنون اومده در رساله لطیفه غیبی آمده است که شاهان صفوی فال حافظ میگرفتن و در حالی یک سنتی بوده که وجود داشته و بیشتر به محبوبیت شعر حافظ برمیگرده.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب از نوروز و ایران زمین بریم سری بزنیم به دیگر نقاط جهان. یک فرش تهیه شده از 15,000 در بطری در سارایوو به نمایش درآمد. این فرش با طرح سنتی بوسنیایی به مناسبت روز جهانی بازیافت آماده شده. 700 تن از شهروندان سارایوو این فرش بیش از 30 متر مربعی را درست کردند. سازندگان این فرش میگویند که با این ایده نو بطری‌های غیر قابل استفاده را تبدیل به یک اثر هنری کردند. تصاویر هوایی پس از وقوع طوفان موزامبیک که توسط پهپاد صلیب سرخ گرفته شده وسعت ویرانی این حادثه را نشان می‌دهد. مقام‌های موزامبیک می‌گویند که احتمال دارد شمار کشته‌ها به بیش از 1000 تن برسد. این طوفان و سیلاب خانه‌ها را با خاک یکسان و روستاهای سر راه خود را ناپدید کرد. طوفان آیدای موزامبیک، مالاوی و زیمبابوه را در نوردید. و شهرک فیلمسازی هنگدیان که به هالیوود چین معروف شده ادعا می‌کند که دارای بزرگترین محل تولید تلویزیونی و فیلم است. این استودیوها علاوه بر ستارگان سینما، مردم عادی را هم از سراسر چین به خود جذب کرده. بسیاری از مردم به عنوان کارگر با دستمزدهای کم در این شهرک فیلمسازی مشغول به کار هستند. اگه موافق باشید سری بزنیم به مطبوعات و مجلات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون اهواز در آخرین شماره سال 97 گزارش داره با تیتر فراز و نشیب‌های خوزستان در سال 97. در این گزارش این روزنامه رویدادهای استان خوزستان طی یک سال گذشته رو به ترتیب زمان اشاره کرده بهش. اولین رویدادی رو که بهش اشاره کرده این هست که در اردیبهشت ماه معلمان یک مدرسه به دست اولیای دانش آموزان در همدیگه کتک خوردن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. بعد به نوشته این روزنامه در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه حران قطع برق و خاموشی گسترده در استان خوزستان پیش آمد، هم مردم رو ناراضی کرد، هم بسیاری از ادارات در ساعات مشخصی تعطیل اعلام شدن از سوی استاندار تا بتونن کمبود برق رو جبران کنن. اما این روزنامه نوشته که یکی از رویدادهای پایان خرداد و اوایل تیر ماه هم ماجرای اعتراضات مردم خرمشهر و آبادان به بحران آلودگی آب و قطعی آب و بیابی بود که با سرکوب شدیدی هم مواجه شد اعتراضات مردم در این شهرها. بعد از اون بنوشته این روزنامه در اواسط تابستان اهواز رکورد گرمترین شهر دنیا رو با ثبت 51 درجه سانتیگراد به نام خودش ثبت کرد. چند خبر دروغین هم بنوشته این روزنامه توسط مقام‌های دولتی در یک سال گذشته در ارتباط با خوزستان اعلام شده بود. یکیش آبگیری هورالعظیم هست که بنوشته این روزنامه بعد از اون که آتش سوزی در میزارهای هورالعظیم رخ داد، معلوم شد که اظهارات مقام‌های دولتی درباره اینکه آبگیری شده هورالعظیم دروغ هست و صحت نداره. دومی موضوع هم موضوع افتتاح یکی دوباره بنوشته این روزنامه طرح انتقال آب القدیر هست که قرار بود آب شرب سالم به شهرهای مختلف استان خوزستان منتقل کنه، اما این روزنامه نوشته که بحران آلودگی آب تا دیما هم ادامه داشت و این خط هم نتونست این مشکل رو برطرف کنه. نکته بعدی هم نوشته این روزنامه اعتراضات کارگری هست در استان خوزستان. کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کارگران نیشیکر هفت تپه، کارگران آبپای خوزستان و کارگران شهرداری‌های شهرهای مختلف خوزستان بارها دست به تجمع، تحصن، اعتراض و اعتصاب زدند، اما مشکل این کارگران برطرف نشد. در عوض با اونها برخوردهای شدیدی مثل بازداشت، شکنجه و نظائر عموم انجام شد. اما طی یک سال گذشته، طی ماه اسفند ماه، در ماه پایانی سال 97 چند روزنامه هم در ایران تعطیل شدند. در هفته اول اسفند ماه روزنامه سیستان و بلوچستان که وابسته به مؤسسه مطبوعاتی خراسان هست تعطیل شد، با عنوان آخری شماره اعلام کرد که به دلیل گرانی کاغذ دیگه نمیتونه ادامه انتشار بده. حالا در آخرین روزهای اسفند ماه هم روزنامه اتفاقیه که در استان خراسان شمالی منتشر میشه با این تیتر، یعنی پایان اتفاقیه، اعلام کرده به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین خرید کاغذ و هزینه چاپ روزنامه دیگه توان ادامه انتشار ندارد و به شکل روزنامه دیگه منتشر نمیشه. روزنامه قانون هم که در اوایل اسفند ماه بعد از چاپ عکس دیدار علی خامنه‌ای و بشار اسد، عکسی که همه روزنامه‌ها چاپ کرده بودند، به دلیل این تیتر یعنی مهمان ناخوانده توقیف شد و از چرخه انتشار باز ماند.
خب خیلی خیلی ممنون که در آخرین روز سال 97 هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. امشب ساعت 12 ازتون درخواست میکنم که بیننده ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، البته ویژه برنامه تلویزیونی رادیو فردا باشید. بخش های متنوعی داره و تا بعد از سال تحویل هم ادامه خواهد داشت. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سال نو پیشا پیش مبارک، نوروز شاد و خوبی رو در پیش داشته باشید.
فرشید آماده ای؟ بریم 3 2 1.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، یه بار دیگه با شما ایم با یک برنامه زنده دیگه از رادیو فردا.
یه موزیک برو، یه موزیک
قطعش کنینو.
الو آقا، وسط برنامه زنده چی؟ نوروز برنامه تلویزیونی؟ ای بابا، قطعش کن بریم.
بریم ببینیم چی میشه دیگه.
نوروز امسال با برنامه تلویزیونی رادیو فردا، سال تحویل رو با ما باشید.